بدیهیه که وقتی فردی به مسیح ایمان میاره، بلافاصله به آسمان منتقل نمیشه. در عوض او فرا خونده میشه که تا در مدت زمانی که روی زمین زندگی میکنه، هدفش پیش بردن پادشاهی خدا بر زمین باشه.
بنابراین اگر من و شما ایماندار حقیقی هستیم، پس خدا ما رو اینجا گذاشته تا سفیران او و نمایندگان او باشیم، تا بخشی از گسترش پادشاهی او توسط ما انجام بشه و تا در تحقق اراده او بر زمین به کار برده بشیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در سری برنامه های دعای ربانی در حال بررسی جز به جز این دعا هستیم. دعایی که مسیح اونو به عنوان نمونهی در اختیار ما گذاشت تا دعا کردن صحیح رو به ما بیاموزه. پس با ما همراه بشید.
بله، اگر با ما در چند برنامه اخیر در بررسی دعای ربانی همراه بوده باشید، متوجه شدید که دعای ربانی دعاییه که عیسی اون رو مثل یک الگو در اختیار ما قرار داده تا با اون طریق صحیح دعا کردن رو به ما آموزش بده. اما ما در برنامه های قبل این رو هم دیدیم که مسیح از طریق دعای ربانی داره به چیزی فراتر از یک دعا اشاره میکنه. او در واقع داره نحوه صحیح نگرش یک ایماندار به جنبه های مختلف زندگی و همچنین روش زندگی یک ایماندار حقیقی رو به ما معرفی میکنه. من باور دارم که او این دعا رو به ما داده تا به ما بیاموزه چگونه بیاندیشیم و چگونه زندگی کنیم. و این اون نکته اصلیه که در طول این سری برنامه ها دوباره و دوباره بر اون تاکید خواهد شد. چون واقعیت اینه که کلمات و عبارات دعای ربانی فقط محدود به وقتی که ما دعا می کنیم نیست. بلکه هر یک از این درخواست ها در واقع نگرش صحیحی رو که ما باید به زندگی داشته باشیم بر ما روشن می کنن. و با آوردن این درخواست ها به حضور خداوند، ما در واقع به او اعلام می کنیم که خداوند، بله، ما با این دیدگاهی که تو در این دعا به ما آموزش دادی، می خواهیم به زندگی نگاه کنیم. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه پیش به درخواستی در دعای ربانی رسیدیم که میگه اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در برنامه امروز خواهیم دید که مسیح با مطرح کردن این درخواست در دعای ربانی در واقع به ما تعلیم میده که خواسته و آرزوی قلبی ما باید این باشه که اراده خدا در سراسر زمین کرده بشه. او در واقع به ما میآموزه که دعا کنیم و آرزو داشته باشیم که اراده خدا همونطور که در آسمانه، هم در زندگی زمینی خودمون و هم در سراسر زمین به انجام برسه. در واقع این خیلی مهمه که برای انجام شدن اراده خدا در زندگی خودمون و در محیط کوچک اطرافمون دعا کنیم. اما این نباید فقط محدود به دایره اطرافمون بشه، بلکه خدا میخواد دیدگاهی فراتر از این داشته باشیم و قلبی رو در خودمون پرورش بدیم که طالب پیشبرد ملکوت و اراده او در هر قاره و کشور جهانه، درست مثل قلبی که خود او داره. بنابراین اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، باید دائما از خودمون بپرسیم که آیا ما قلبی مشتاق و آرزومند برای اینکه اراده خدا در سراسر جهان انجام بشه داریم؟ آیا وقتی که اطرافیان ما یا مردم دیگه در نقاط مختلف جهان با اراده خدا و معیارهای او مخالفت میکنن و اونها رو زیر پا میگذارن، ما قلبمون با این موضوع به درد میاد و ناراحت میشیم؟ آیا برای انجام اراده و نقشه نیکوی خدا فراتر از دنیای کوچک و محدود خودمون فکر میکنیم و برای اون بار داریم؟ و به این ترتیب آیا برای ما مهمه که اراده خدا در اقصا نقاط جهان انجام بشه و نقشه خدا در اون مکانها هم به اجرا در بیاد؟ اگر به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل وقتی به بررسی عبارت اراده تو انجام شود پرداختیم، اون رو تحت عنوان تسلیم و تعهد شخصی به خواست و اراده خدا مورد بررسی قرار دادیم. اما در برنامه امروز دیدگاهمون رو کمی گسترده تر خواهیم کرد و به طرح جهانی و اون برنامه ابدی خدا در نجات انسانها نگاهی خواهیم انداخت. به کار نجات خدا و کاری که او در همه جهان در حال انجام میشه. در کنار این مایلم که به جنبه دیگه هم از موضوع اراده تو انجام شود بپردازیم که ما غالبا خیلی تمایل نداریم که به اون توجه نشون بدیم و بر اون تمرکز کنیم. و این مورد مهم و قابل توجه اینه که وقتی ما دعا میکنیم که اراده خدا انجام بشه، ما در این حال داریم دعا هم میکنیم که اراده و قصد شیطان که همواره بر علیه اراده و نقشه خداست انجام نشه و در واقع منجر به شکست بشه. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه‌های قبل خیلی درباره موضوع نبرد و تضاد بین دو پادشاهی صحبت کردیم. نبرد بین پادشاهی خدا و پادشاهی انسان، یا نبرد و ضدیت بین پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان و تضادی که در مقایسه بین پادشاهی آسمان و پادشاهی‌های زمینی وجود داره. نبرد و تضادی دائمی و مستمر. برابر این هنگامی که ما دعا می‌کنیم که اراده تو ای خداوند انجام شود، ما برای اینکه شخصاً اراده خودمون رو به اراده خدا تسلیم می‌کنیم و می‌گیم نه به خواهش من بلکه به اراده تو، در این حال دعا هم می‌کنیم که بدی و شرارت مغلوب بشه و شکست بخوره. حالا چه ما در انجام این مورد نقش فعال داشته باشیم و یا نقش غیر فعال و منفعل. بله، ما در این حال که دعا می‌کنیم که پادشاهی‌های این جهان تحت سلطه پادشاهی خدا در بیان، دعا هم می‌کنیم که شیطان با همه دسیسه‌ها شکست بخوره. در واقع دعای اراده تو انجام شود یک اعلامه. اعلام حق حاکمیت و کنترل خدا. حاکمیت و کنترل او بر اراده ما، بر شیطان و فریب‌های او، بر گناه، بر تمام قدرت‌های زمینی و بر هر چیزی که با انجام اراده خدا بر روی زمین سر مخالفت نشون میده و در برابر انجام اراده او ایستادگی میکنه. وقتی ما میگیم اراده خدا انجام شود، ما در واقع داریم دعا میکنیم که ای کاش هر شخصی در سرتاسر جهان زندگیش تحت کنترل و سلطه خدای راستین در بیاد. دعا میکنیم که بی ایمانان، چه اینکه دور و بر ما و در همسایگیمون باشن و چه هزارها هزار کیلومتر دور از ما در آن سوی کره زمین، با هر ملیتی به توبه و ایمان به مسیح آورده بشن. دعا می‌کنیم که اراده خدا در کلیسا، در خانواده‌مون، در محل کارمون، در هر حوزه‌ای از زندگیمون، در هر رابطه‌ای که با افراد داریم و در نهایت در زندگی هر کسی که می‌شناسیم انجام بشه، که در برخی از این موارد ممکنه که خود ما در انجام اراده او نقش فعال داشته باشیم و در برخی بخش ها هم اصلا نقشی نداشته باشیم. یک واعظ بریتانیایی مربوط به اوایل قرن بیستم درباره این دعا، یعنی اراده تو کرده شود، حرفی بسیار چالش برانگیز میگه. او میگه این درخواست، یعنی اراده تو بر زمین کرده شود، به سرودی پرشور شباهت دارد. سرود پرشور سربازان دلاوری که از سوی پادشاهشان به نقاط دور اعزام شدند. سربازان سواره غیوری که مشتاقانه به پیش می‌تازند تا اراده و خواسته پادشاه خیش را در همه تعاملات و روابط موجود بین انسان‌ها اعلام کنند. بله، اراده تو بر زمین کرده شود فریاد لشکر پیروزمندی است که در حالی که پادشاهشان در میانشان حضور دارد، با سرود اراده تو بر زمین کرده شود قوت بازوان خود را وقف پیشبرد پادشاهی او کرده‌اند. باشه که این سرود زندگی ما هم بگرده. این در واقع به اون جنبه ای اشاره میکنه که ما در اون منفعل نیستیم، بلکه در تحقق اون نقش فعال داریم. بله، جنبه ای که به تسلیم آرام و منفعلانه صرف ما به اراده خدا ختم نمیشه، بلکه شامل همکاری مشتاقانه ما مثل این سربازانه. همکاری که در اون ما هم آستین بالا میزنیم تا اراده خدا رو به تحقق برسونیم. بله عزیزان، اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، ما نباید منفعلانه کنار بشینیم و یک گوشه بشینیم و بذاریم در محیط اطراف ما شیطان و شرارت پیروزی حاصل کنه. من و شما شاید بگیم که خب من شخصا مایلم که اراده خدا در زندگیم کرده بشه، اما من نمیتونم این سبک نگرش رو در زندگی دیگرانی که در اطرافم هستند هم پیاده کنم. ولی عزیزان، اگر خدا من و شما رو در اونجا قرار داده، او میخواد در این مسیر از ما استفاده کنه تا در تأثیرگذاری بر دیگران نقشی فعال داشته باشیم. او ما رو نخونده تا پس از نجات در مسیح محدوده امن و راحتی برای خودمون بسازیم و در اون بنشینیم و منتظر روبوده شدن به آسمان باشیم. خدا من و شما رو خونده تا روی زندگی دیگران تأثیر بذاریم و به این ترتیب ما هم وسیله فعال برای به انجام رسوندن اراده خدا بر زمین باشیم. او ما رو با هدفی خاص بر زمین قرار داده. اگر هدفی وجود نداشت، او بعد از نجات مردم، اونها رو مستقیماً از رنج‌های این دنیا آزاد می‌کرد و به آسمان می‌برد. بنابراین، اگر من و شما ایماندار حقیقی هستیم، پس خدا ما رو اینجا گذاشته تا سفیران او و نمایندگان او باشیم. تا بخشی از گسترش پادشاهی او توسط ما انجام بشه و تا در تحقق اراده او بر زمین به کار برده بشیم. جالبه که اگر به مزمور 68 مراجعه کنیم، می‌بینیم که این مزمور سرودیه که توسط داوود پادشاه سرایده شده. وقتی به عنوان این سرود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در اونجا نوشته شده برای سالار سرایندگان، مزموری از داوود. در آیه یک اومده خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند. آنان که از او نفرت دارند، از حضورش بگریزند. در واقع داوود کلمات این سرود رو تحت هدایت روح القدس می‌نویسه و بعد اون رو به رهبر گروه سرایندگان میده تا بر اون موسیقی بگذاره. تا با رهبری گروه سرایندگان همه قوم اون رو بخونن و با هم بگن خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند. آنان که از اون نفرت دارند از حضورش بگریزند. مزمور 3 آیه 113 هم میگه از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن، یعنی از شرق تا غرب، نام خداوند ستوده شود. و عزیزان، این فقط به این معنا نیست که ما در کلیساهای راحت و مجهزی بنشینیم، به موعظه انجیل گوش بدیم و سرودهای پرستشی بخونیم و بعدش هم بریم خونه، بلکه به این معناست که درخواست قلبی ما این باشه که خداوند مسیح، در کشورها و نقاطی از جهان که تو رو نمیشناسن و از مژده انجیل، یعنی نجات جاودانی که تو با مرگ خودت مهیا کردی و اونها از اون خبری ندارن، و حتی در کشورهایی که اسمن مسیحی هستن اما سالهاست که مردم انجیل حقیقی رو نشنیدن، نام تو در همه این سرزمین ها در سراسر زمین ستوده بشه. ولی قطعا وقتی به اطراف نگاه میکنیم، در رویارویی با بحرانهای عظیم جهانی و مشکلات اجتماعی مریض موجود در دنیا، ما خودمون رو کاملا ناتوان میبینیم. در برابر نبردهای مختلف حاصل از مسائل حاکم بر دنیای امروز که با اراده خدا منافات دارند، مسائل مربوط به آزادی سقط جنین، تغییر جنسیت، ازدواج همجنسگرایان، تجارت جنسی دختران و زنان در سراسر دنیا، پیشروی ایدئولوژی‌های ضد مسیح که در بسیاری از بخش‌های جهان به شدت در حال پیشروی هستند، در اون مکان‌هایی که در برابر انجیل و نام عیسی مسیح مقاومت شدید از خودشون نشون میدن و در این راه حتی دست به خشونت و جفا و قتل عام میزنن. بله، وقتی به همه اینها نگاه میکنیم، چقدر بالواقع قلبمون به درد میاد و احساس میکنیم که این مشکلات فوق‌العاده بزرگ و غیر قابل تحملن. مسائلی که به راستی بر قلب ما سنگینی میکنن و ما رو به اندوه میارن و با اینکه حقیقتاً خواهان این هستیم که اراده خدا در این مکانها انجام بشه، اما برای انجام این کار شدیداً احساس ناتوانی میکنیم. گاهی همین مشکلات شخصی زندگیمون هستن که ما رو از پا در میارن و حس میکنیم که انجام اراده نیکوی خدا و معیارهای او در اونها کاملاً ناممکنه. مشکلات شخصی در ازدواجها، در خانوادهها، در محل کار و یا در کلیسا، شرایطی که در اونها به نظر میرسه که بدی و قدرت شرارت در حال پیروزیه. شرایطی که احساس میکنیم ما کاملا فلج شدیم و قادر به انجام هیچ کاری نیستیم و در نتیجه هیچ کاری انجام نمیدیم و کاملا منفعل و بی حرکت میمونیم. در حالی که منفعل بودن و فلج شدن در رویارویی با شرارت، یعنی به فراموشی سپردن قدرت بی پایان خدا، قدرتی که بسیاری اوقات در دعاهای مستمر ما نهفته است. حالا چه این شرارت در محیط اطرافمون و در زندگی شخصی ما اتفاق میفته و چه وقتی شرارتی در محیطی دورتر در نقطه ای از جهان پیشروی میکنه. بله، در این چنین شرایط حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که زانو بزنیم و در دعا خواهان عمل دست خدا در این مکانها باشیم، نه اینکه با ناامیدی و انفعال دست برداریم و کنار بکشیم. البته هرگز فراموش نکنیم که خدا بر همه اتفاقات کنترل کامل داره و هیچ چیزی از دست او در نرفته و حتی بدی و شرارت رو هم در انجام ارادی خودش به کار خواهد برد. بله، خدا بر همه چیز کنترل کامل داره و این نبرد از آن خداونده. او باید این جنگ رو بجنگه و ما قرار نیست که با قوت خودمون و اسلحه انسانی وارد این جنگ‌های روحانی بشیم. و اسلحه دعا یکی از این اسلحه‌های روحانیه که خدا ما رو دعوت می‌کنه که اون رو به کار بگیریم و قدرت اون رو هرگز دست کم نشماریم. آر ای توری، مبشر، شبان و نویسنده آمریکایی بود که در اواخر سال‌های 1800 و اوایل 1900 میلادی زندگی می‌کرده. او درباره موضوع دعا مقاله بسیار جالب و مفصلی نوشته که حاوی پیام بسیار قدرتمندیه. مقاله‌ای با عنوان ندارید از آن جهت که نمی‌طلبید یا ندارید از آن جهت که درخواست نمی‌کنید، که در واقع آیه‌ای در عهد جدید در کتاب یعقوبه. اجازه بدید بخشی از این متن رو که اون رو در اوایل دهه 1900 نوشته برای شما بخونم. توری میگه ما در عصری زندگی میکنیم که عمل دعا کردن در آن رایج نیست. برعکس، عصری که عصر شتاب و تکاپوست، عصر تلاش‌های انسانی و عزم انسانی و عصر اتکای انسان به خود و قدرت خودش در دستیابی به موفقیت‌ها. عصری که در آن سازماندهی و تشکیلات انسانی بر همه چیز غلبه دارد. دورانی که تلاش و تدبیر انسان و دستاوردهای انسانی حرف اول را می‌زند و این رویه در امور خدا هرگز دستاوردی واقعی محسوب نمی‌شود. می‌توان با اطمینان گفت که کلیسای مسیح در طول تاریخ خود هرگز به این اندازه از سازماندهی سطح بالا و کامل برخوردار نبوده است. سازوکارهای ما شگفت‌انگیزند، اما افسوس این سازوکارها فاقد قدرتند و هنگامی که اوضاع آنطور که باید پیش نمی‌رود، به جای روی آوردن به منبع اصلی شکست خود، یعنی بی‌توجهی به وابستگی به خدا و جستجوی قدرت از او، ما به دنبال ایجاد یک سازمان جدید می‌گردیم، در حالی که تنها یک چرخ تازه به این دستگاه اضافه می‌کنیم. و این در حالی است که قبلاً چرخ‌های زیادی ساخته ایم. واقعیت این است که آنچه ما به آن نیاز داریم، نه یک سازمان جدید و نه یک چرخ دیگر است، بلکه روح آن موجودات زنده موجود در چرخ‌ها که همین حالا در اختیار داریم. که البته این اشاره است به اونچه حزقیال نبی در فصل اول کتاب حزقیال در رویای خودش می‌بینه و در واقع اشاره به قدرت مافوق طبیعی روح القدسه. این نویسنده ادامه میده: من باور دارم که شیطان امروز به کلیسا نگاه می‌کند و در دل خود پوزخند می‌زند، زیرا می‌بیند که اعضای آن چقدر به تدبیرهای انسانی خود، مهارت‌های سازمانی خود و تشکیلات متنوع خود ساختگی خود متکی هستند. اما هنگامی که شیطان مردان یا زنانی را می‌بیند که واقعاً به قدرت دعا ایمان دارند، کسانی که چگونه دعا کردن را می‌دانند و واقعاً در عمل دعا می‌کنند، و از همه مهمتر هنگامی که او، یعنی شیطان، شاهد آن است که همه کلیسا در حضور خدا به روی در افتاده و دعا می‌کند، می‌لرزد، زیرا می‌داند که روزهای موفقیتش در آن کلیسا یا آن جمع به پایان رسیده است. حقیقتاً چه کلمات قدرتمندی. به این سخنان خوب توجه کنید و در هر مقام و موقعیتی که هستید ببینید که دارن چه پیغامی به شما میدن. اگر مادر هستید، اگر همسر هستید، اگر زنی مجرد هستید، اگر شاغل هستید، وقتی به رخدادها و بقای اطرافتون نگاه میکنید، وقتی به اخبار گوش میکنید، وقتی که شاهد اغتشاشات و وضعیت بحرانی جهانی هستید، وقتی خودتون رو در رویارویی با مسائل و مشکلات موجود کاملا ترسان، بهت زده و ناتوان می‌بینید، خدا در همین شرایط دشوار و ناممکن داره جرقه‌ای رو در دل شما مشتعل می‌کنه تا برخیزید و به خودتون یادآوری کنید که وقت دعا کردنه. بله، وقت دعا کردن فرا رسیده. بله، اگر قوم خدا، اون ایمانداران حقیقی که با خون مسیح شسته شدن و با قیمتی گرانبها باز خرید شدن، واقعا دعا کنن چی؟ آیا خدا شما رو به این نوع نبرد فرا نمیخونه؟ نبردی که اراده نیکو و پیروزمند خدا رو بر زمین به اجرا در میاره؟ شاید بسیار از شما بدونید که کلیسای جامعه مسیح یعنی مجموعه ایمانداران حقیقی او از لحاظ تاریخی به سنتی به دو بخش تقسیم میشن. اونایی که هنوز بر زمین هستن و اونایی که در آسمانن. در طول تاریخ کلیسای روی زمین یعنی مجموعه ایماندارانی که هنوز بر روی زمین زندگی می کنن، کلیسای در حال نبرد خوانده شدن. و اونهایی که در آسمان هستن کلیسای پیروزمند نامیده شدن. اون کسانی که دوران نبرد رو پشت سر گذاشتن و همکنون با پیروزی به پایان مسیر رسیدن. کلیسای در حال نبرد در زبان انگلیسی militant church خوانده میشه. و واژه ملیتنت از واژه لاتین ملیتانز گرفته شده که معنای اصلی اون نظامی یا سرباز بودنه. اما این واژه یک معنی دیگه هم داره که اتفاقا درباره کلیسای در حال نبرد خیلی مصداق داره و اون تلاش، تقلا و کوششه. بله، کلیسایی که هنوز بر زمینه باید فعالانه با تلاشی سخت کوشانه مشغول پیشبرد پادشاهی خدا در سراسر جهان باشه، از جمله بشارت دادن به افراد گم شده و هدایت اونها به سوی مسیح. یکی از سرودهای قدیمی درباره نبرد پرتلاش یک مسیحی میگه: برخیزید، برخیزید برای عیسی، ای سربازان صلیب مسیحا. پرچم شاهانه اش برافرازید، مبادا موجب شکستش فراهم آورید. مسیح لشکرش ز پیروزی به پیروزی هدایت نماید و همه خصمانش را سرکوب. آن خداوند حقیقی با حضور خود در میان نبرد نماید همه دشمنانش را مغلوب. امروزه چقدر این نوع دیدگاه در بین ایمانداران کمرنگ شده و شاید این به اون دلیل باشه که ما به دنبال مسیحیتی هستیم راحت و بی دغدغه. به دنبال رابطه‌ای با خدا که فقط ما رو آرامش بده، تسلی بده و برکت بده، نه اینکه ما رو درگیر چالش‌ها بکنه، ما رو به سخت کوشی و تلاش فرا بخونه و ما رو به میدان نبردهای روحانی بفرسته. مسیحیتی که هرگز از ما نخواد که از جای خودمون برخیزیم و کاری انجام بدیم، در حالی که مسیحیت واقعی اون مسیحیتی که ممکنه ما رو به موقعیتی فرا بخونه که حتی مجبور بشیم که جان خودمون رو هم به خطر بندازیم و یا حداقل از خیلی چیزها بگذریم و بها بپردازیم. واقعیت اینه که وقتی ما درباره کلیسای در حال نبرد صحبت می‌کنیم، یعنی کلیسایی که هنوز بر زمینه، این به اون دسته از ایمانداران اشاره نمی‌کنه که به دنبال مسیحیت بی دردسر و راحت هستن. کلیسای در حال نبرد به ایماندارانی اشاره داره که در حکم سربازان مسیح برای او و پادشاهی او برمی‌خیزند و می‌ایستند. و همونطور که در این سرود خوندیم، اونها سربازان صلیبن و نه البته سربازانی که شمشیر به دست بگیرن و یا با توپ و تفنگ و تانک به جنگ برن. این اون چیزی بود که متاسفانه در قرون وسطا تصور می شد. به طوری که ما در اون دوران می بینیم که کلیسا وارد جنگ های خیلی اشتباهی شد. جنگ هایی که در اونها کلیسا با شمشیر و نیزه علیه کسانی که از پذیرش آموزه های اون سرباز می زدن مقابله کرد. و این یک فاجعه‌ای بسیار بد و وحشتناک بود. اما این روش خدا نیست. این نوع نبردها، نبردهایی نیستند که خدا بخواد ما خودمون رو در اونها درگیر کنیم. همونطور که در دوم قرنتیان فصل 10 هم کلام خدا تأکید میکنه که جنگ ما جنگی دنیوی و جسمانی نیست و سلاحهای جنگی ما هم سلاحهای جسمانی، زمینی و یا فیزیکی نیستند، بلکه سلاحهای روحانی، که مجهز به قدرت الهی هستند و قادرن استحکامات و دژهای روحانی شرارت رو منهدم کنند. بله، ما در نبرد و جنگ هستیم، اما جنگی که روحانیه. در همین راستا کلام خدا در کتاب افسسیان فصل 6 هم به این موضوع اشاره میکنه. در آیات 10 و 11 این فصل میخونیم: در اتحاد با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره یا اسلحه کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. بله، در اینجا هم کلام خدا صحبت از جنگ و اسلحه می‌کنه، اما در ادامه دوباره تاکید می‌کنه که اما این جنگی که ما باید در اون درگیر باشیم جنگی روحانی، نه جسمانی. توجه کنید، در آیه 12 کلام خدا در این بخش ادامه می‌دیم و میگه: جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارن، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم. که بر دنیای نامرئی حکومت می کنن، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بله، جنگ ما با این هاست. و بعد می بینیم که کلام خدا در ادامه این بخش به تشریح اجزای تشکیل دهنده این زره و اسلحه جنگی می پردازه. شامل راستی و حقیقت، نجات، پارسایی و پاکی که ما در مسیح تحصیل کردیم، انجیل سلامتی و شمشیر روح القدس که کلام خداست. همون کلام راستی که قدرت داره نیرنگ‌های شیطان رو رو کنه و دژهای محکم او رو منهدم کنه. و به این ترتیب پولس در آیه 18 هم به اسلحه مهم دیگری یعنی دعا می‌پردازه و میگه که همه این زره کامل روحانی که خدا به شما عطا کرده رو با دعا بپوشونید. درست مثل وسیله‌ای که همه اجزای دیگر زره جنگی رو به هم چفت و بست کنه و آنها رو محکم به هم وصل نگه داره، که همین خودش نشون میده که دعا در این جنگ نقشی بسیار حیاتی ایفا می‌کنه. برابر این عزیزان، ما در هر نقشی که در زندگی داریم، در همون جایی که هستیم، خدا به ما وظیفه‌ای بسیار خطیر محول کرده و اون دعا کردن در این جنگ روحانیه. نقشی خیلی مهم و اثرگذار. دعا برای شوهر بیمانتون که با خدا مقاومت میکنه. دعا برای پسر یا دختر نوجوانتون یا اون فرزند بزرگسالی که از شما دوره و براش خیلی دلنگران هستید. دعا برای همه اون افرادی که خدا یک جوری بر سر راه شما نهاده و شما برای اونها باری سنگین در دل خودتون حس میکنید. و نه فقط دعا برای دایره اطرافتون، بلکه دعا برای موارد ترسناکی که در اخبار جهانی میشنوید. ما واقعاً در رویارویی با این واقعیت‌های موجود در زندگی شخصی و یا در دنیای اطرافمون باید چه کار کنیم؟ آیا تسلیم بشیم؟ آیا غرق در یأس و دلسردی بذاریم این شرایط ما رو فلج کنن؟ شرایطی که شاید هم در اون وسوسه میشیم که به درگیری‌ها و راه حل‌های انسانی متوسل بشیم؟ بله، در این گونه شرایط چه باید بکنیم؟ کلام خدا ما رو ترغیب می‌کنه که زرهی رو که خدا به ما معرفی می‌کنه بپوشیم و خودمون رو به اسلحه روحانی او مجهز کنیم. شمشیر روح رو که کلام خداست برداریم و دیگر سلاح‌های روحانی که خدا به ما داده و همه اونها رو تحت پوشش دعا قرار بدیم. دعایی که در اون همونطور که مسیح به ما یاد داده اراده خدا رو بطلبیم که اجرا بشه. واقعیت اینه که گاهی ما با دیدن و شنیدن اخبار هولناکی که در جهان رخ میده تصور میکنیم که این حاکمان و فرمان روایان و رئیس جمهورها و دولت مردان هستند که بالاترین قدرت رو در دست دارن. در حالی که عزیزان، کلام خدا به ما خاطر نشان میکنه که قدرتمندترین افراد جهان اون ایمانداران حقیقی هستند که دعا میکنن. و گاهی این ایمانداران زنانی رو تشکیل میدن که راستش در بسیاری از موارد هم خیلی مسن هستن. زنانی که در ظاهر به نظر میرسه که از کار افتاده و بی استفاده هستن. اما نه، اونها ایماندارانی هستن که تصمیم گرفتن که زندگیشون رو بیهوده نگذرونن، بلکه با هدفمندی و دلیری به تخت حضور خدا نزدیک میشن و بر زانوهاشون در دعا و شفاعت برای پادشاهی خدا می ایستن و با تداوم فریاد کمک به سوی خدا سر میدن که خداوند باشه که اراده تو کرده بشه. افرادی که دعا میکنن تا خدا اراده خودش رو به اونها نشون بده و خواهان این هم هستند که اراده او نه تنها در زندگی شخصیشون، از جمله خانواده هاشون، در همسایگی و محل کارشون و در کلیساشون به انجام برسه، بلکه در همه گوشه های این زمین خاکی هم اراده و نقشه خدا با پیروزی به اجرا در بیاد و در نهایت خدا جلال بیابه. بله، افرادی که با غیرت دعا می کنن تا خدا نور خودش رو بر اعمال شرارت بار تاریکی بتابونه و اونها رو برملا کنه. همه اون چیزهایی که با معیارها و اراده و نقشه نیکوی او در تضاد هستن. در واقع هنگامی که ما دعا می کنیم که اراده خدا و قصد او انجام بشه، ما خواهان این هم هستیم که خدا اعمال تاریکی شیطان رو خونسا و بی اثر کنه. و عزیزان، ای کاش که خدا لشکری از زنانی که این چنین دعا می کنن برخیزونه. لشکری متشکل از زنان و دخترانی که در فصل‌های مختلف زندگیشون حاضر باشن در مقابل خدای خدایان سرخم کنن و انجام اراده او رو بطلبن. لشکری از زنانی که مادرند یا مادر بزرگند یا زنانی مجرد یا متأهلند. لشکری از دختران جوان و نوجوان، زنان پیر و جوان و میان سال و خلاصه از هر سن و قشر و موقعیتی که در اون هستند. تا همگی در هر جایی که هستند دست‌های خودشون رو برافرازند و با غیرت دعا کنند که ای خداوند، اراده نیکو و پسندیده و کامل تو چنان که در آسمانه بر زمین نیز کرده بشه، برای جلال نام تو. آمین.
آمین. باشه که عبارت اراده تو بر زمین کرده شود دعای قلبی هر یک از ما باشه. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که دعای ربانی به ما می‌آموزه که اون دعای حقیقیه که درخواست‌های موجود در اون بر روحیه جستجوگر ما در درک اراده خدا بنا شده باشند. پس تا پادکست آینده شما رو به مسیح و اراده نیکو، کامل و پسندیده او می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.